تامتون لترک تخمیر. اینجا هم فعل من می شود چی؟ حرام، نه از باب اعانه بلکه از باب مسامحه. والاقوا هنا وجوب الترک، اقوا این است که ترک البیع واجبه. و حرمت الفعل، و فعل هم عرض شود که حرام است از باب مسامحه. و ساری ان لا یکون کذالک، نوع دوم این که فعل من جوری نیست که لا ترک تخمیر، نه دیگری به او میفروشه، بل یعلم عادتن، به حسب عادت این آقای بایع میداند یا حداقل زن پیدا میکند به حصول الحرام من الغیر، به این که بالاخره تخمیر از این آقا انجام میگیره، من غیر تأثیر لترک ذالک الفعل، اگر من نفروختم نفروختن من تأثیری نداره، بفروشم یا نفروشم او شراب رو می سازه، دیگری به او میده. و ظاهر و عدم و وجوب ترک، اینجا هم ترک واجب نیست مگر از باب حالا تجریم که اینجا جاش نبود دیگه. و ظاهر و عدم و وجوب ترک هینه ازن بناءن علا ما ذکرنا، چون ما گفتیم اگر اعانت بخواد بشه شرط اعانت چی بود؟ اونجا که هر وقت تسلسل زدیم گفتیم برای تحقق اعانت چند تا چیز شرطه، یکی مقدمه، یکی هم قصد و توسل الالحرام، من که قصد ندارم که، مسامحه هم که نیست که، مسامحه جایی بود که ترک من واقعا علت ترک حرام باشه دیگه. بناءن علا ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الاعانت علیه، حالا مطلقا چه منحصر باشد چه نباشد، که اگر منحصر هم نباشد از باب تجری حرام باشه، اگر منحصر باشه واقعا حرامه. او علا محتمل نامن تفصیل، که بین انحصار و عدم انحصار ما تفصیل قائل شدیم. ثم کل موردن حکم فیه به حرمت البی من هذه الموارد الخمسه، چند موردش به حرام بود؟ دو موردش قطعا، یک مورد هم که تجری باشه اونجایی که منحصر نباشه بنابر قولی. خب در این دو مورد یا دو و نیم مورد که به حرام شد، فظاهر و عدم و فساد البی، به حرام هست تکلیفا، یعنی آدم گناه مرتکب شده است اما فاسد نیست، چون وقتی فاسد می شود که نهی به خود بی تعلق بگیره، اینجا نهی به عنوان خارج تعلق گرفته است دیگه، لتعلق نهی، چون نهی تعلق گرفته است به ماه و خارج عن المعامله، به بی نهی تعلق نگرفته، به تعاون نهی تعلق گرفته، به مسامحه نهی تعلق گرفته، و مسامحه و اعانه دو مفهوم خارجی هستند که نسبت بینشون با بی عموم و خصوص من وجه با اون بیانی که عرض کردیم. عن الاعانه علی الاسم در صورت اول، ول مسامحه فی الردع عن الاسم در صورت دوم، اینها عناوین خارجی هستند. و یحتمل الفساد، و محتمل هم هست که بگیم نهی دال بر فساد هست، منتها این فساد را از کجا میگیم؟ لاشعار قوله، چون خبر تو حرف اشعار بر فساد داره، گفت هازا حرامون محرمون بیعه، حرام است و بیعش حرام است، یعنی باطله. چرا بیعش باطله؟ چون حرامه، حرام بودن علت شده، پس هر چیزی که حرام هست باید بیعش چی باشه؟ حرام باشه. اینجا هم بیع حرام شد دیگه، یا به عنوان اعانت یا به عنوان مسامحه. و یحتمل الفساد، لإشعار قوله علیه السلام فی روایت تحف المقدمه بعد قوله و کل مبیع نبیع و کل مبیع ملهو به و کل منهیین ان مما یتقرب بهی لغیر الله، اینا شامل بیعت نمیشه. او یقوا به الکفر، یا کفر با او تقویت بشود یا شرک با او تقویت بشود فی جمیع وجوه المعاصی، اینا به یه انگور را قطعا شامل نمیشه. او بابون یوهنو به الحق، یا حق سوس بشه. امام امت رضوان الله علیه در مکاسبشون میفرمایند که بیع عنب میشود باعث وهن حق بشه. من اگر تو بازار شراب فروش آمده در مرعا و منظر مقابل چشم مردم میام با او یک معامله 10 تنی 20 تنی انگور انجام میدهم برای ساختن شراب، این واقعا چیه؟ وهن حقه. علاوه بر این تو خود روایت یک جمله ای هست که اون جمله شامل بیع عنب هم میشه که تو این مکاسب ها نیست، ولی تو خود تحف هست که در اول مکاسب محرمه. ما خود روایت تحف رو خوندیم دیگه، و اون روایت این بود و هر امر باطل، باطلی که اونجا گفتن یعنی هر معصیتی، چون در کنار باطل زلال را گفتن، بقیه عناوین را هم گفتن، اون باطل قهرن شامل هر معصیتی می شود دیگه. پس اشعار نیست، دلالت هست، منتها دلالت را قبول نداریم، چون اگر دلالت را قبول داشتیم باید اون جایی که شرا حرام هست کل معامله چی باشه؟ باطل باشه. ولم یقل بهی احد، رون بیانی که عرض کردیم. فهو حرامون، همه اینها حرامون محرمون بیعو. از این جمله حرامون محرمون بیعو اشعار میفهمیم، چون حرام هست پس بیعش حرامه. اینجا هم که بی چیه؟ اینجا هم که بی حرام دیگه. پس وقتی بی محرم شد یعنی چه؟ یعنی فاسده دیگه، مثل اونجا. این اشعار داره دیگه، فحرامون محرمون بی اهو و شراء اهو و امساکو. بناهن خب البته این روایت اشعار دارد، بنابر این که تحریم مسوقون لبیان الفساد، اصلا این محرمون بیعه برای فساد گفته شده است دیگه، چون عرض کردیم اینجا عناوینی که منهی و عن هست افعال مکلفین نیست، بلکه اونی که یتعلق به الکسب، که همون اعیان خارجیه باشه. اگر اعیان خارجیه مثل میترا گفتن بیعش حرام است، یعنی بیعش چیه؟ فاسده دیگه. نمی شود خودش حرام باشه اما بیعش چی باشه؟ جایز و نافذ باشه دیگه. بنابر این که تحریم در روایت تحف مسوقون لبیان فساد، میخواد فساد معامله را بگد، چون نهی به خود این عناوین تعلق گرفته است دیگه. کما لا یخفا، لکن فی دلالت تأمل، دلالت نداره، دلیل نیست. چرا دلیل نیست؟ ولو تمت، چون اگر دلالتش تمام بود لثبت الفساد، باید معامله فاسد باشد، کل معامله فاسد باشد. کجا فاسد باشد؟ مع قصد المشتری خاصتن للحرام، جایی که مشتری فقط قصد حرام دارد، اونجا هم باید کل معامله چی باشه؟ فاسد باشه. چرا؟ چون فساد متبعض نمیشه، از یک طرف که فاسد شد از اون طرف هم باید چه بشه؟ فاسد بشه. ولو تمت، اگر این دلالت تمام بود لثبت الفساد، باید فساد کل معامله ثابت بشود، مع قصد المشتری خاصتن للحرام، جاییم که فقط مشتری قصد معصیت داره. چرا کل معامله باید فاسد بشد؟ لأن الفساد لا یتبعض، چون فساد قابل تبعض نیست که بگیم نسبت به مشتری فاسد اما نسبت به بایه غیر فاسد. اگر از طرف مشتری فاسد شد که تو حرف میگه، باید از طرف بایه هم فاسد باشه، در حالی که بایه قصد معصیت نکرده و وقتی قصد معصیت نکرد چرا فاسد باشه؟ نه عنوان اعانه برای صدق میکنه نه عنوان مسامحه برای صدق میکنه دیگه. پس باید بگیم از طرف او باطله و هیچ فقیهی همچه حرفی را نزده. انشالله که این تیکه باره روشن شد دیگه. بله خب، اگر نظر شریفتون باشد ما در این نوع دوم کدوم از مکاسب محرمه بود؟ اونی که ما یکون المقصود و من تحقق حرام. اینم چند قسم بود؟ سه قسم بود. قسم اول این که اون چیزی که داریم اصلا غیر از حرام دیگه فرزندی نداره، هرچه از او متولد می شود چیه؟ حرامه. مثل مجسمه، مثل سلبان، مثل مزامیر، اینا که گذشتی. نوع دوم اونی بود که هم فرزند حلال زاده داشت هم فرزند حرام زاده، اما متعاقدن حرام زاده را قصد میکردن. درست بود؟ اونی که یقصد و از معامله متعاقدان حرام رو، و الا میشد در حرام هم در حلال هم چه بشه؟ به کار برده بشه، کبیع العنب و این مسائلی که تا به حال خوندیم. نوع سوم اونیست که نه مثل نوع اوله نه مثل نوع دوم، بلکه یمکن ان یستفا فی الحرام و یمکن ان یستفاد منه الحرام، اینم حرامه. شیخ میگن اگر ما باشیم و قواعد اولیه فقه، همچه عنوانی نباید حرام باشه. چرا حرام باشه؟ اگر حرام هم باشد نس باید وارد شده باشه. تا نس نباشد که نمیتونیم بگیم. خب خیلی از چیزها یمکن ان یقع منه الحرام، بنده چاقو را به دست این آقا میدهم، هل یمکن ان یقع من الچاقو حرام یا لا یمکن؟ لا یمکن. یمکن دیگه. بعد هر چیزی، بنده الان میرم مایع ظرفشوری بخرم، هل یمکن ان یقع منه الحرام یا لا یمکن؟ یمکن. اینقدر بخوره تا طرف بمیره دیگه. پس این که بگیم هر چیزی که ممکن است در حرام ازش استفاده شود حرامه، باید در معاملات به طور کلی چه بشه؟ تخته بشه. پس ما باید بگیم هر چیزی که نص برش وارد شده، ما تابع نصیم و تابع قول امامی، پس هر چیزی که شأنیت برای صدور حرام از او هست، یعنی امکان تحقق الحرام منه هست و امام گفته نکن، اینجا باید بگیم معامله چیه؟ باطله. مثل بیع سلاح به دشمن. حالا دشمن میخواد مسلمان باشه منتها در حال جنگ ما با ما باشه، یا کافر باشه. بیع و سلاح به کسی که با ما در حال جنگ هست، حتی شیعه باشه و با ما در حال جنگ باشد، بیع سلاح به او چیه؟ حرامه. چرا؟ چون این اسلحه چیزی است که لهو شأنیتون برای استفاده بر علیه ما، و یمکن ان یستفاد من در راه جنگ با ما. اون وقت روایاتی را میخونیم ببینیم از این روایات چه استفاده میشه، آیا بین مخالف و دشمن اسلام میتونیم فرق بگذاریم، شهید خواستن فرق بگذارن، شیخ خواستن بگن فرق نیست، حق با شهیده، مرحوم ایروانی، آقای جوادای تبریزی و بعضی دیگه از محشین، اینا میفرمان بله باید واقعا بین مخالف و معاند ما چه کار بکنیم؟ فرق بگذاریم. حالا عنایت بکنیم. القسم الثالث، ما یحرم، اونی که کسبش حرام است، لتحریم ما یقصد منه، چون ما یقصد من حرام است شأنن، یعنی امکانن، به معنا ان من شأنهی، این شأنیت داره و این امکان داره که ان یقصد منه الحرام. و تحریم هازا، تحریم این نوع مقصور علی النص، روایت باید بیاد، از لا یدخل ذلک تحت الاعانه، این اعانت نیست، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغیر له فی الحرام، من ندانم که طرف میخواد در جنگ با ما به کار ببرد، کبه الصلاح من اعداء الدین. البته بعضی از محشین به شیخ عرض کردن که اگر این جور عنوان میکردن بهتر بود، القسم الثانی تحریم و بیع صلاح لاعداء الدین و ما شابهه، چون روایات کم که هست اغلبش مال چیه؟ مال همین بیع صلاح هست دیگه، اصلا این باب رو برای بیع صلاح باز کرده ان، اگر خودشم به عنوان قسم سوم میگفتن بهتر بود دیگه. مع عدم قصد تقویه، من نخوام دشمن تقویت بشود، بل و عدم العلم باستعمالهم، نمیدانم دشمن این اسلحه را در این بر علیه ما به کار میبرد یا نه، لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین، نمیدونم این مبیع را استعمال میکند یا نه، الا ان المعروف، معروف بین اصحاب این است که حرمته، بیع السلاح به اعداء الدین چیه؟ حرامه. البته کجا حرام است علمای اعلام؟ وقتی که آتش جنگ چی باشه؟ مشتعل باشه، که مزنه استفاده اش باشه نه مطلقا. حالا میخوایم روایات را بلا عرشبت که الا ان المعروف بین الاصحاب حرمته، بلا خلاف در حرمت، والاخبار بالحرمت مستفیزه، منها روایت الحضرمی قال دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، حكم زینساز به آقا عرض کرد ما تقول في من يحمل الى الشام من السروج. خب اینجا منظور شام دشمن اسلام است یا مخالفین؟ عبدالملک ابن مروان و اینا هستن دیگه. ما تقول في من يحمل الى الشام من السروج و عدات سروج. قال علیه السلام لا بأسه، اشکال نداره. چرا لا بأسه؟ انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله، شما در این زمان مثل زمان اصحاب پیغمبر در مکه هستی. دشمن اون وقت به فکر جنگ با پیغمبر نبود، اینقدر خودش دشمن داشت که مشغول جنگ با دشمن بود. حالا عده شما هم کمه و عبدالملک ابن مروان یا یزید ابن عبدالملک هیچ وقت به قصد جنگ با شما نمیخواد اسلحه بخرد دیگه، پس شما مثل اصحاب پیغمبر در اقلیت هستید، انتم فی هدنه، شما در آتش بس هستید، شما در متارکه جنگ هستید، کسی با شما قصد جنگ نداره، لشکر و عده و عده شما ندارید دیگه. فاذا کانت المباینه، اگر یه روزی تشکیلاتی پیدا کردید، حکومتی به هم زدید و بین شما و اونها جدایی افتاد، شما در صفی اونها در صفی، حرام علیکم، در اون صورت حرام است بر شما که ان تحملوا الیهم، به اونها حمل کنید چه سلاح را و چه سروج را، چون سلاح به اونی میگن که آلت قتاله هست مثل شمشیر و نیزه و تیر، اما سروج که از آلت قتاله نیست، که از چیزی که در جنگ آدم ازش چه کار میکنه؟ استفاده میکنه. و منها روایت و هند سراج قال قلت لابی جعفر، به امام باقر علیه السلام عرض کردم اسلحک الله، خدا خیرتون بده، این یه سلاح فارسی هم میگیم خدا خیرتون بده، نه اینکه نعوذ بالله امام پنجم کارشون خراب بده که ایشون دعا کنه خدا اصلاح بکنه دیگه، اصلحك الله، خدا به شما خیر بده، گاهیم گودم جوهل تو فدا، کیف احمل السلاح الى الشام، چجوری من سلاح را به شام حمل کنم فعبیعه منهم و به آنها بفروشم، در حالی که لما عرفنی الله هذا الامر، بله اینی کنتو احمل السلاح الى شام، بنده خلاصه اسلحه را به شام حمل می کردم، فعبیعه منهم به اونها می فروختم، فلما عرفنی الله، وقتی خدا به من معرفت داد، من را به شرف تشیع مشرف کرد، فلما عرفنی الله هذا الامر، که محبت و ولایت شما خانواده باشه، زقت و بذالک، واقعا تنگ آمد این مسئله بر من، سخت است این مسئله بر من و من نمیتونم این کار رو بکنم، و قلت لا احمل الى اعضاء الله، من به دشمن خدا چیزی را حمل نمی کنم. فقال علیه السلام احمل الیه، نه بفرست بفروش و بهم، به اینها بفروش، فان بالاخره یک دشمن داریم مشترک بین ما و اینها که روم باشه، اینا میخرن برای جنگ با دشمن، عرض شود که بله فان الله یتفع بهم عدونا و عدوهم، نه عدوکم یعنی روم، فاذا کان الحرب بیننا، اگر بین ما آتش جنگ مشتعل شد، فمن حمل الى عدونا سلاحا که یستعینون بهی علینا، که با اون سلاح کمک بجوین بر علیه ما، فهو مشرکون. خب این دو روایت حرمت را به کجا اختصاص داده از علمای اعلام؟ به جایی که جنگ باشه. و صریح الروایتین اختصاص الحکم به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، به معنا وجود المباینه در مقابل هدنه و هم و به هما، و با همین دوتا روایت مطلقات تغییر میشه، چه مطلقاتی که همه جا حرام کرده، چه مطلقاتی که همه جا تجویز کرده. همه جا تجویز را به غیر جنگ تخصیص میده، همه جا حرام را هم به جنگ تخصیص میده. پس با این دو روایت ما تقیید میزنیم مطلقات را، چه مطلقاتی که دال است بر جواز و الان میخونیم، چه مطلقاتی که دال است بر من، مع امکان دعوا ظهور بعض ها فی ذلک، بعضی از این مطلقات هم میشود بر همین عرشبت که مقیدات حملش کرد، مثل مکاتبت سیغت اشتر سیوف، من شمشیر رو میخرم و ابی اوها من از سلطان، و به سلطان میفروشم. مراد از این سلطان چه سلطانیست؟ سلطان اسلام دیگه، ولو از مخالفین باشه دیگه، به سلطان اسلام که از مخالفین هست میفروشم. عجایز لی بی اوها، آیا میتونم بفروشم؟ فکتب علیه السلام لا بعصبه. ببینید همه این لا بعصبه ها مال مخالفینه، نماله کسی که غیر مسلمان باشه. پس این دال است مطلقا بر جواز، و از اون طرف روایتی که مطلقا دال بر من باشد، و روایت علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، این چجوری است؟ امام فرمود اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، یعنی حمل سلاحش مطلقا چیه؟ فیه بأسون. و مثله ما فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله، یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت و اصناف، و عد منها، یکی از اون ده سن پیغمبر شمرد، بایع السلاح، کسی که سلاح را به اهل حرب بفروشه، به کافر حربی بفروشه. خب پس ببینید اینها مطلقا دال است بر من، اولی مطلقا دال است بر جواز. حالا شهید اینطور فرموده فما ان حواش شهید من ان بیع السلاح حرام مطلقا، مطلقا بیع سلاح حرام است، چه در حال حرب چه در حال صلح و هدنه، لأن فيه تقویت الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال، جایز نیست. ایشون میفرماید این فتوای شهید شبه الاجتهاد فی مقابل نص، این اجتهاد مقابل نص امام فرمود جایزه، مع ضعف دلیله گفته منقول اینه و نقل را نقل نکرده از کمالا یخفا. اما جواب این است که نه، روایات مجوز بیع به مخالف است در حالی که جنگ نباشه، این روایات که دال است بر من بیع به دشمنان اسلامه، پس ربطی بین این دو دست روایات نیست. پس الحق مع الشهید کما یقوله الایروانی و یقوله آقای تبریزی، که واقعا بیع سلاح به مشرک مطلقا حرامه و بیع سلاح به مخالف اگر هر مشتعل باشد حرام، اما اگر در حال هدنه و صلح باشیم لیس به حرام. و صلی الله علی محمد و آله.